بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 استاد فرخانی، صفحه 222، ماه فروردین 95.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض به محضر شما، یه فرع دیگه مونده بود از بحث قبض مبیع، اون فرع هم بخونیم. در مورد خود اصل قبض مبیع که دیگه قبول کردیم که این جزو شروط خیاره، تأخیره. حالا اگر قبض بعض مبیع اتفاق بیفته، نه جمیع مبیع، خب طبعا این قابل تصویره در جایی که مبیع بشه متبعض بشه، در جایی که مبیع نشه متبعض بشه این قابل تصویر نیست. حالا قبض بعض مبیع هم کافیه برای این که دیگه خدمت با سعادت شما خیار تأخیر منتفی بشه، یا اگر قبض بعض مبیع در حکم عدم قبض انگار هیچ اتفاقی نیفتاده پس هنوز خیار تأخیری هست؟ شیخ می فرماید که دوباره اینجا همون وجوه قبلی تکرار شده. بعضی ها اطلاق اخبار تمسک کردن، گفتن ظهور اخبار در اینه که خیار تأخیر در جاییست که ابدا مبیع منتقل نشده باشه، پس اگر بعضش منتقل بشه هم دیگه خیار تأخیری وجود نداره. بعضی ها بالعکس تمسک کردن، گفتن نه، ظهور اخبار در اینه که مبیع کلن منتقل بشه به مشتری، بعدا دیگه خیار تأخیر منتفیه. خب که اگه خاطرتون باشه شیخ اصلا تو این مسئله قبض تمسک به ظاهر اخبار رو قبول نکرد، چون این تمسک به ظاهر دلیل در شبهه مصداقیش بود. خب بعضی ها قبول کردنه که با اخبار نمیشه کار کرد، اما گفتن نه، دلیل ما لا ضرر بوده، دلیل ما برای خیار لا ضرر بوده. لا ضرر اینجا نسبت به اون بعضی که هنوز قبض نشده توسط مشتری جاریه. چرا جاریه؟ بالاخره این بعض میمونه پیش بایه و خدمت با سعادت شما عارضم، اگر بایه تلف بشه نزدش موقع بایه ضامن نسبت به این بعض، پس این بعض سبب ضرر بایه، پس خیار تأخیر نسبت به این بعض جاریه. شیخ هم که بحث رو متفرعه بر زمان کرد، شیخ میگه وجوه هم اینجا هم همون وجوه قبلی پیاده میشن. بخونیم هم یه تیکر را. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی کون قبض بعض المبی، یک کلا قبض دلیل لظاهر الاخبار از روایت اینطور فهمیده شده. دو او کل قبض، نه همین که بعض مبی هم قبض بشه همون حکم قبض رو داره، خیلی پس خیاری وجود نداره. باز دلیل لدعوا انصراف اخبار الا صورت عدم قبض شیء من المبی، صورت اخبار اینه که معامله رو کاغذ اتفاق افتاده اما ابدا به عین پاش باز نشده. اینجا خود که به عین پاش باز شد پس دیگه اخبار نسبت به این مورد دلالتی ندارن، مدعی این جور ظهور وجدانی دیگه دعوا خو فعلا نداره. سه اصلا آقا اخبار فلش کنی، نه، تبعیض الخیار به نسبت الالمقبوض و غیر المقبوض، بیاییم تفکیک کنیم بین اون قسمتی که قبض شده اون قسمتی که قبض نشده. من دلیل استنادن تو پرانتز بگو مع تسلیم الانصراف المذکور، قبول دارن نمیشه به اخبار تمسک کرد، پس استنادن به چی؟ الا تحقق الضرر به نسبت الا غیر المقبوض. بالاخره این مقداری که توسط مشتری قبض نشده اگر تلف بشه باید ضامنه، و این مسئله هم بود که جزو ضررهایی بود که سبب شد ما خیار تأخیر رو قائل بشیم. این نسبت به بعض مبیع جاریه، لاغه نسبت به اون قسمتی که رفته دیگه جاری نیست. پوچوه تمام شد، بریم سراغ شرط بعدی. آقا قبض مبیع به پایان رسید، قبول کردیم که اگر مبیع توسط مشتری قبض بشود دیگه خیاری وجود نداره، و بالعکس اگر قبض نشود خیار هست. حالا میخواییم بریم سراغ سمن. اگر سمن توسط بایه اخذ بشود خیاری نیست، و اگر سمن توسط بایه اخذ نشود خیار هست. در روایات دلالت داشت، یادتونه گفت انجا اب سمن و الا فلا. در خدمت با سعادت شما لا ضرر هم دلالت بود، چون وقتی سمن توسط بایه عقص نشده، بایه متضرره، بایه معاملهی کرده، آقای مشتری هم سمنو تحویل نداده، انگار به بایه هیچی نرسیده. پس این دوتا دلیل. دلیل سوم هم که اجماعات، شیخ میگه آقا در فتاوی فقها اگر کسی بررسی بکنه ببینه همه این چنین شرطی رو ذکر کردنه. پس آقا هم در روایت ما، هم در لازرر ما و هم در اجماع ما این مسئله وجود دارد فل جمله. خب حالا بحث ما کجاست؟ دوستان عنایت کنید این فروعی که شیخ میگه توی مسئله مبتنی بر اولین نکته رئیسی مسئله. ما در احکام قبض دیروزم اشاره کردیم به این، در احکام قبض، قبض به شرط اذن، به شرط رضایت، رضایت مالک اول بعد منتقل بشه. یعنی چی؟ یعنی این که قبض متفرع بر، بعضی از فقها گفتن اقبازه، این رضایت و اسمو از کی گرفتن؟ از اقباز، اسنادش به فاعل، گفتن او اعطا کند تا تو اخذ کنی. وقتی او اعطا کنه یعنی راضیه. پس اجمالا در احکام القبض میخونیم که قبض مبتنی بر اذنه. در عبارت فقها این کلمه اذن نگفتن، اذن گفتن قبض مبتنی بر اقبازه، که بعدن شیخ میگه نه، یعنی اذن ملاکه، لذا اگر فی معرض تصرفک قرار داد ولو اقباز به معنای این که بده دستت اتفاق نیفتاده، اما هازا کافه. حالا اگر ما گفتیم قبض مبتنی بر اقبازه، تو باب مبیع چند تا فرض پیش اومد، گفتیم مشتری بیاد در مبیع تصرف بکند اما تصرف غیر نافذ، یادتونه مال این بود که قبضش قبض نافذی نبود. همین در مورد حالا سمن هم اتفاق میفته، بایه تصرفش گاهی اوقات تصرف بلا اذنه، یعنی بدون اقباز از جانب مشتریه، یا اعم بدون اذنه نافذ نیست. خب وقتی نافذ نباشه، اما حرفای گذشته تکرار میشه، وقتی تصرف و تصرف غیر نافذ است، پس یعنی هنوز لازرر جاریست، پس هنوز عنوان روایت جاء بالسمن اتفاق نیفتاده، پس خیار هست. و بالعکس اگر تصرف نافذ بود،
اون تصرف منزل غصب میشه
جانم،
تصرف غیر نافذ منزل غصب میشه.
حالا بگیم همه احکام غصب داره یا نه باید بحث کنیم، اثر وضعیش که زمانه مسلمه، اما مثبتات زمان اعم از قصبه، اون باید بحث کنیم بعدا در موردش. ممکنه حرمت تکلیفیه قصب نتونیم قائل بشیم مثلا. خب درستون آقا؟ پس اگر تصرف تصرف نافذی بود، حالا سواء به این که تصرف نافذ، ستا مثال بزنید براش، سواء به این که اعطا بود، اقباز بود و تو گرفتی ازش، خب این دیگه اسرحه امثله است بر این که هم اقباز است و هم قبض، کسی هم دعوایی نداره. مثال دو بزنیم براش، فی معرض تصرف که قرار داد، شما تصرف کردی، اقباز نیست اما اذن هست. حالا مثال سوم، مثال سوم، مشتری سمن آورده باش، تو هم مبیع آوردی، معامله هم کردی، تو هم سر دل پاک صاف خودت مبیع تحویل مشتری دادی، دیدی مشتری شونه میندازه بالا، نمیخوام، نمیگیرش ازت، لج کرد نمیگیره، سمن هم گذاشته گوشه اتاق، اونم فکر میکنه که چون تو مبیع ازت نگرفته تو حق تصرف در سمنو نداری. تو هم بهش میگی نگاه کن الان کلامو میره تو هم، این مال تو میذاریش جفتش، تو هم میری سمنه برمیداری. فقها ها میگن اینجا تصرف جائزه. اگر ما اینجا رو هم تصرف نافذ گرفتیم، بعد اون موقع خیار منتفیه، و الا اگر این تصرف تصرف نافذی نبود، یعنی دیگه لازرر جاری نیست، اون موقع میمونیم عنوان روایت جاء بالسمن، خب لم یجب بالسمن، میگیم باشه لم یجب بالسمن، اما این از مورد روایات خارج روایت انصراف دارن از این مورد. بعد اون موقع اینجا خیار جاری نیست دیگه، چون لازرت جاری نیست، از روایات هم انصراف داریم. اگر جایی لازرت جاری بود انصراف نداشتیم، خیار هست. بخونیم همین یه تیکه رو فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. الشرط الثانی عدم و قبض مجموع الثمن. چرا مجموع رو میگه؟ تا بعدا بعض رو وقف کنیم، همونطور که در مورد مبیع همین اتفاق افتاد. حالا چرا در مورد مبیع تعبیر مجموع رو اولش نیاورد؟ نه آخه ثمن عرفیش هم اینطوریه که مجموع و تبعض درش همون نگاه اول اونگار قابل تصویر، نه پول مثلا بیشتر اوقات نقده قابل تصویر، اما در مورد مبیع گاهی نه، مبیع این خودی که قابل تبعض نیست، گاهی قابل تبعضه. اونم وجهیه که شما گفتید. الشرط الثانی عدم و قبض مجموع الثمن. خب آقا این شرط دلیلتون چیه؟ اشتراط هو مجمع علیه، هم نصن گفتیم با اجاب الثمن، هم فتوه، هم در مقام فتوه اجماع فقها هست. خب و قبض البعض کلا قبض، بعض ثمن رو اگر اعطا کردی فایده نداره. خب چرا فایده نداره؟ شیخ فتوا رو قبول نداره ها. شیخ هم فتوای بالا رو که در مورد بعض گفت اینجا هم پیاده میکنه، چون لا فرق بین الثمن و المثمن. لکن کسایی که گفتن کلاغت چرا گفتنه؟ گفتن لظاهر الاخبار، گفتن روایات ظهور داره در این که قبض کلاغت. مثلا همین الان پاراگراف بالا خوندیم، گفتن ظاهر اخبار اینه که قبض بعض مبیع هم کلا قبضه. اینجا هم همینو گفتن. اینجا نه اضافه هم دارن، المعتزل به روایت سوم عبدالرحمن ابن حجاج، المعتزل به فهم ابی بکر ابن عیاش فی روایت ابن الحجاج المتقدمه، در روایت ابن حجاج، ابن حجاج گفت که بعضشو اعطا کردم سمر رفتم احتبستو، بعد که اومدم گفت نمیدم و زهکتو و یقشه گرفتم گفتم میبرم پیش قاضی، گویا اینو میخوای ببری پیش ابن عیاش، گفتم ما هم ابن عیاش خوبه بریم پیشش. رفتیم پیش ابن عیاش، ابن عیاش گفت به فتوا امامت فتوا بدم، گفت آره، گفت به فتوا امامت، بعد روایت خیار تأخیر خوند. خیار تأخیر رو در کجا خوند؟ در جایی که بعض ثمن اعطا شده بود. عبدالرحمن ابن حجاج هم بعدش یه تعلیقی برش نزد که و اعلق علیک این حرف غلطیه. پس هم عبدالرحمن ابن حجاج هم ابن عیاش هر دو از روایت امام این فهمیده بود. خب و رو به ما یستدل بها، به این جور استدلال به روایت ابن عیاش به در واقع روایت عبدالرحمن ابن حجاج استدلال شد در کتب فقهی تبعا للتذکره. عجب، اول و من تمسکه به این جور استدلال علامه شیخ میگه وفیه نظرون، آخه این روایت اول تا آخرش قول امام توش نبود، بعد ما گیر کردیم این همه بحث کردیم روزی که روایتو خوندیم در مورد روایت و فروعش و جوانبش و حیث سندیش و این همه روزه خوندیم، بعد شما بیای به فهم اینا تمسک بکنی یه فرع باش اثبات کنی وفیه نظرون. اولا خب ما میدونیم مسئله متحد المنات در جانب ثمن و مثمن، پس که انده شیخ ادامه که نمیده میخواد اینو ملحق به همون فروع بالا بدونه که قبلا خودش در مورد مبیع گفته. پس چرا گفتش؟ گفتش که تعریضی بکنه به اینجور استدلال که در اینجا اومده. تمام، بریم بحث بعدی. والقبض بدون الاذن که عدم القبض. چرا؟ قبلا هم گفتیم لما سیجی او فی احکام القبض که ما باید اذن داشته باشیم و الا زمان صادقه، پس معلوم میشه قبضی اتفاق نیفتاده. حالا دلائل، یک لظهور الاخبار فشترات وقوعهی وقوع القبض بالاذن. آقا روایات چی گفت؟ گفت ان جاء بالثمن، جاء بالثمن یعنی خودش برش داشت و ثمن تحویل داد. فی بقاء البیع علی اللزوم، اگر بیع میخواد لازم باشه و جائز نشه باید اقباض مشتری باشد، یعنی اختیار مشتری باشه. حالا تو بعضی از عبارات گفتن اقباض، تو بعضی از عبارات گفتن اذن. دلیل دو، پس ظاهر اخبار داریم روایات خیار تأخیر. دو، مع نظر از زمان المبیع مع عدم وصول ثمن الی، زمان مبیع که افتاد به ذمه بایه، اوورم ثمن نرسید به دست بایه. خب میگیم رسید، میگه نه، علا وجه یجوز له للبایه التصرف به ثمن، این نه، این باقه، این ضرر باقه. ان ضرر کذا
باقی و ایه طرف مبی مونده پیشم اگر تلف شد فردا قیامت با جوابگو باشم، فردا دنیا هم با جوابگو باشم، هم سمن دستم طوری نرسید که بشه درش تصرف کنم، پس انگار نرسیده. تمام شد. پس لازرر داشتیم، روایت هم داشتیم، دوتا هم دلالت بر وجود خیار میکنه. خب حالا نعم استدراک اچیا یه جا قبض داریم، اقباض نیست اما تصرف نافذه، همین تو مبیع داشتیم، الان هم دوباره داریم تکرارش میکنیم تو سمن. نه لو کان القبض بدون الاسم، لکن کان القبض حقا، صحیح هست ولو اسم توش نیست. مثال بزن براش، کما اذا عرض المبیع علی المشتری، اینم شونه انداخت بالا گفت نمیگیرمش، بعد فکر کرد اگه مبیع نگیره منم حق تصرف در سمن را ندارم، فلم یقبضه، لم یقبض مشتری مبیع را، فالظاهر و عدم الخیار. نه اینجا تو اگه ثمره برداشتی بردی دیگه تصرفت نافذه، وقتی تصرفت نافذ شد دیگه لازرر نیست، پس خیاری نیست. میگیم آقا روایات چی؟ میگیم انجا به ثمن انصراف داره از این مورد، چون این مورد ریک تو کفش مشتریه، مشتری بود که داره کار خراب میکنه، و الا همه چی سر روال طبیعی داشت اتفاق میافتاد. فظاهر عدم الخیار لعدم دخوله فی منصرف الاخبار، در موردی که روایات او رو بگیرن داخل نمیشه، چون گیره جانب مشتریه. و عدم تضرر البائع به تأخیر، دیگه اینجا چون بایع ثمن دستش رسیده عوض معامله دستشه، دیگه اگر مشتری تأخیرم بکنه ضرر ایجاد نمیشه برای بایع. تمام شد، این فرم پایان رسید. خب یه قول اینجا داریم، شیخ میخواد این قول رو رد کنه. خب آقا عنایت کنید، تا اینجا اختلاف مدرسه ای بود، این دو صفحه ای که با هم کار کردیم، هم تو جانب مبی هم تو جانب ثمن، بعضیا نوکر تمسک به ظهور روایات بودن برای حیث قبض، شیخ بهشون گفت این تمسک به دلیل تو شبه مصداقیه چه فایده نداره، بعضیا نوکر لازرر شدن، بعضیا مثل شیخ رفتن از باب احکام زمان یه اماره ای درست کردن برای صدق عنوان قبض در اینجا، اینا رو رفتیم با هم. خب تا اینجا اختلافات برمیگش به نگاه ما به ادله، یه کسی یک دلیل رو تمسک میکرد، یه کسی دلیل دیگری، مدرسه ای هم جدا بودیم. خب حالا یه کسی در اینجا میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما در مبیع متدین به دین شماییم، هر چه گفتید درست، اما در اینجا معتقد به مذهب شما نیست، هر چه شما گفتید که قبض نیاز به اذن داره ما همش از شما قبول میپذیریم، اما در مبیع، در ثمن چی؟ میگیم آقا اذن لازم نیست، اقباض لازم نیست، صرف و قبض البائع از ثمن کفایت میکنه. مدلیل نه به خاطر ظهور اخبار، نه به خاطر لازره، نه به خاطر وجوهی که تاله داشتیم بحث میکرد، به خاطر یه بچه دیگه، او وجه هم اینه، عبارات فقها در عنوان مسئله ما نحنفی. دوستان این دلیل میخواد سرش رو بالش اجماع بذاره ها، بگه عبارات فقها در عنوان مسئله اجماعیست که این است که دلیل درست در بیاد، ولی خب عبارات فقها نه بیانه نه مبینه نه حجته، و چجور میخواد حجت بشه؟ ای قرار حجت بشه بخواییم سر صورت بدیم به این دلیل برا قائل، باید این دلیل بیاد از قبل اجماع وارد قصه بشه. چجوری؟ بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم فقها در عنوان بعد اونجایی که در مورد مبیع صحبت کردن گفتن اقباض، خب اقباض ظهور در چی داره؟ اذن، اقباض البائع به مشتری مبیع را، خب این ظهور در اذن داره. اما وقتی در مورد ثمن خواستن شرط رو ذکر کنن گفتن قبض البائع از ثمن، انگار که مشتری این مثل یه کل حجر فی جنب الجدار، هیچ دخالتی تو مسئله ندارد. لذا چون عبارات فقها چنین است و غیر از این عبارت نداریم، کهنه اجماع میخواد تمسک کنه، خود صورت بش بدیم به استدلال. پس در ما نحنفی در جانب سمن اقباض و رضایت مشتری شرط نیست. حالا یک کسی یقمون رو میگیره میگه پس این بحثو با احکام القبض جمع میکنیم، میگیم بله انشاءالله، میگیم این چون دلیل معتبر داره خارج از قاعده احکام القبض. خب تمام شد آخر. شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، شما تفسیر لما لا یرضا صاحبو کردی که بعدم این معارض با احکام القبض میشه، بعد باید به خاطر دلیل خاص اینو از تحت احکام القبض خارج کنیم و الا تعارض دارن با هم، اما این تفسیر به ما لا یرضا صاحبوه. خب پس ما هو تفسیر السئیل عبارت فقها؟ شیخ میگه بابا این عبارت راست میگید اینطوری که گفتید، اما این لعنایته، عنایتشون چی بوده؟ عنایتشون این بوده، نه اینجا خیار تأخیر لل
باعه،
خواستن تمام شروط رو از دریچه ورودی بایه به قصه نگاه کنن. خب بعد مبیع دست کیا؟ دست بایه. لذا اگه بخوایم یه فعلی اینجا به کار ببریم، باید چه کار به کار ببریم که به جانب بایه بچربه؟ کلمه اقباض، بگیم اقباض البائعه المبیعه المشتری، ها اینطور باید. اما تو جانب سمن، سمن پیش کیه؟ پیش مشتری. اقباض فعل مشتری، ما نمیخوایم از دریچه مشتری نگاه کنیم به قصه، داریم فعل بایع رو میگیم، چون خیار تأخیر مال بایعه، اونجا تعبیره قصد به کار بردن، این عنایتشه. درست شد؟ پس اون استظهار شما استظهار مخدوشیه. شیخ آخرش میگه فتعمل. این فتعمل مال چی آقا؟ یکی از تقریرهایی که برای فتعمل گفته شده، تقریر قشنگ و سر و روداری هم هست، تا بعدا انشاءالله احکام القبض رو بخونیم، بعد برگردیم با احکام القبض اینجا رو تحلیل کنیم، شاید فتعمل بشه جورای دیگه یه معنا بشه. یکی از وجودش اینه، قشنگم اجمالا قشنگه، برای یه معنای خوب خوبه. گفتن آقا فقها دو جور کتاب دارن، یه جور کتاب فقه فتواه، یه جور کتاب فقه استدلاله. اگر یه فقیهی اومد تو کتاب استدلال عنوان نوشت، عنوان میگن عنوان باب، میگیم عنوان تحریر محل نزاع فی الجمله است، لازم نیست تحریر محل نزاع علی القول مختار باشه، لازم نیست قیود دخیله علی مذهب المختار فی الفتوا باشه، این کتاب فقه استدلال. اما اگر کسی فقه فتوا نوشت، تو فقه فتوا که ما عنوان نمیذاریم برای باب، اسم این دیگه عنوان باب نیست، اسمش چی آقا؟ موضوعی که حکمشو میخواییم بگیم دیگه، بهش نمیگن عنوان باب، میگن موضوعی که میخوای حکمشو بیان کنی. بعد اون موقع فقیهی پیدا میکنید که در مقام فتوا قیودی رو در موضوع ذکر کنه که این قیود مفهومی دخیل در فتوا نباشن، پیدا میکنید؟ نه، اصل در قیودی که در موضوع اون موقع اخذ میشن برای بیان حکم، قیودی هم که یدور الحکم و مدار الحقید وجودن و عدم، و ما داریم میبینیم فقها در کتب فتواشون این قیود رو آوردن. عبارت تذکری که صدر بحث خوندیم اون روز، دوست از دوستان بودن دوستان نبودن، اونجا تذکره قیودی رو که یک کلمه کلمه ذکر میکرد، من اونجا داشتم تسامحی این آقای آصف سجاد خیلی اذیت شد، هم گفت این یعنی چی، میگفت حالا بذار اصل حکمشو بگیم تا بعدا در مورد قیودش بحث کنیم. واقعیت قضیه این بود این قیود و علامه آورده بود برای فتوا، نمیشه از ظهورشون دست برداشت، مثل که یه فقیه بگه امکان المکلف کذا و کذا و کذا فوجب علیه کذا، بعد بگیم یکی از این کذا از باب تسامح بوده، احتراز بوده، مفهوم بود، توضیحی بوده، معنا نداره. لذا فتعمل که وقتی تو مقام فتوایی قیود ذکر میشه، واقعا یدور الحکم مدار هذه القیود وجودن و عدم.
مثلا نقل میشه میدادن
تو فتوا پیدا
آوردن
کجا؟ اینجور نکته، اینجور گفتن، میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه من بازی قبول ندارم به همش بزن اصلا نه نه خب وجدانن ما باید بگردیم واقعا ظاهر اولی باب فتوا اینه. من نگفتم این الان اینجور معنا درسته، گفتم اما اینجور معنا برای فتح عمه گفتم یه سر و روی داره، قشنگه، متینه، قابل توجیه، قابل تقریره، ممکنه رو بعدا قبولش هم نکنیم، باید بگردیم پیدا بکنیم براش غیره ای. لذا پس آقا اینجور معنا فتح عمه برگردیم، آقا حالا با این تقریر چی شد؟ پس شیخ با فتح عمه از استدلال خودش آی بگی دست برداشت، اگر از استدلال خودش دست کشید پس تقریر درسته. بعد اون موقع باید در باب سمن شیخ از لزوم اذن دست برداره، بعد اون موقع حرف با احکام القبض تعارض پیدا میکنه. ببینید این همه تالیف فاسد داره. لذا بعضی گفتن آقا سری که درد نمی کنه دستمان لبندید، بیاید فتعمل و استدراکی معنا نکنید که این همه مشکل پیدا بشه. خب تمام شد، هم یه تیکرم بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما یقال به کفایت القبض هنا، هنا یعنی بحث سمن در مقابل مبیع که قبلا بحث کردیم، مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ سواء که اذن باشد یا اذن نباشد، مع الاعتراف به اعتبار الاذن فی شرط السابق. توی مسئله قبض مبیع اذن و شرط دونستیم، ما قبول کردیم اعنی قبض المبیع، لا اینجا رو میخواه مددی نظرن الى انهم شرطوا فی عنوان عناوین المسئله، در عنوانهایی که برای این مسئله ذکر شده شرط کردن، شرطشون چی بود؟ فی طرف المبیع شرطو چه چیزی را؟ عدم اقباض المبیع مشتری را. تعبیر به اقباض شد، اقباض ظهور در اذن داره، اما شرطو فی طرف الثمنه عدم قبض الثمن، دیگه اسم اقباض نیوردن که انه مشتری هیچ که انه میکن شعه مذکوراه، هیچ حکمی، هیچ مداری بر مدار مشتری نمیگرده، اینجا کار به بایع داریم ما. شیخ میگه عقول و فیه نظر، این استدلال نمیخوره. آقا این استدلال کبراش نگفت ها جهت فقهی، حالا این استدلال چجور حجت شد؟ باید بگیم شرطو کذالک و هازا اجماعیون مجمعان علیه، پس دلیل این فتوا باید بشه اجماع، چون همه اینجور تعبیر کردن و معنای این تعبیرم این است، پس همه اینجور قبول کردن. خب و فیه نظر جواب میدیم، لأن هذا النحو من التعبیر من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، یعنی از وجوه اینه که خیار تأخیر للبائع، پس از دریچه بائع نگاه کنیم به قصه، فیعبر فی طرف الثمن و المثمن به چه تعبیری؟ ما هو فعلا للبائع، یه طوری حرف بزنیم که سرکله بائع پیدا بشه. خب ثمرش چیه؟ ما هو القبض فی الاول، اول کیه؟ ثمن، و الاقباض فی الثانی مبیع. شیخ میگه فتعمه. خب یه چی بگم شعری هم قد نکنید، فتعمل رو همین جوری که من معنا کردم معنا کنید، یعنی استدراک باشه، اما نه استدراک از فتوا، استدراک از استدلال. چجور؟ خب این استدلال گفتم این تمام نمیشه مگر اینکه بالاخره یا به کتاب یا به سنت یا به اجماع یا به عقلی دلیلی با برگرده، اون موقع راه برگردوندن این دلیل اینه که اینو به اجماع برگردونی، به همین شکلی که خدمتون تبریر کردن. خب بعد وقتی این تو تبریرش کردیم یه اشکال پیش میاد داری دست رو بابا میخوای اجماع بگی دیگه، خب خود اونایی که تو عنوان مسئله اینجور تعبیر کردن جلوتر فتوایی به خلاف اینجور فهم الا ماشاءالله داره، پس این اجماع این تشتش سوراخه، این آب توش نمیمونه، این اجماع رو نمیشه اینطوری بهش تمسک کرد، خودشون خرابش کردنه، خود او کسی که اینجور عنوان مسئله رو گفته جلوتر خلافش فتوا داده، نمیخواد ما زحمت بکشیم تلاش کنیم بخوایم اینه یه طوری بشکونیمش اجماع رو دلیل لو بیار خرابش کنیم، این خودشون خرابش کردن،
هرش نیست آب کشه
شما باید به همون برسید. خب رسیدم به حرفتون ها، اما با یه سبک دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم فرع بعدی. فرع بعدی آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. بایه آمد قبض الثمن کرد لا به اذن المشتری. اتاقا با فروع بالا فتوا بدید آقا حکمش این قبض کلا قبضه، تصرف نافذ نیست، لذا تو ثمن بردی ضامنشی چون تصرفت عدوانیه، اما او طرف خیار تأخیر رو هم داری. رفتیم جلوتر، ثم اجاز المشتری. درست آقا؟ خب حالا یکم با من باشید، فروزشو بررسی کنیم. شیخ فروزشو نگفته، اما فروزشو با تصور کنیم تا بتونیم حکم بگیم. اومدیم و آیه عبدالله بامی آقا، اومدیم و این جناب بایه قبض تصرفی، قبض عدوانی کرد، خیار تأخیر هم هنوز هست. 10 دقیقه بعد مشتری اجازه داد، بعدش بایه خواست خیار تأخیر رو اعمال کنه، چی فتوا میدید؟ خودی که پیشته، معزونم هستی، ضررم نکردی، حق اعمال خیار تأخیرم نداری. اگر قبل از اذن، قبل از اجازه خواست اعمال خیار تأخیر کنه، این میشه ثمره محل بحث ما. اگر گفتیم اون اذن لاحق کاشف از تأثیر قبض است، من اول یوم، یعنی پس از روز اول معام قبضت صحیح بوده، پس خیارم نداشتیم. اگر گفتیم کاشف نیست، ناقل مثبت من الانه، اون موقع خیار نسبت به گذشته نافذه. بسم الله الرحمن الرحیم. لو اجاز المشتری، اگر مشتری اجازه کند چه چیزی را؟ قبض الثمن را. بناعن على اعتبار الاذن. آقا این بناعن نشون میده شیخ مثل که تو او فتح عمله دنبال استدراک بوده ها، استدراک افتوا هم، نه استدراک فقط از دلیل. حالا اشعاری داره. کانت الاجازهی که بعدن میاد فی حکم الاذن، همو اذن، یعنی قبض و نافذ میکنه، لذا بعد از اذن قطعا دیگه خیار تأخیر وجود. اما هل الاجازه کاشفتون او مثبته؟ چرا تعبیر به مثبته بکنه؟ نمیگه ناقله، اقواه ما اصانی، هر کاشفی در مقابلش ناقل نیست. اقواه ما اصانی، نه این مثبت من الان ثمره بگو آقا، و یترتب علیه، مترتب می شود بر این حکم ما، بر این فتوای ما، مالو قبض بایع ثمن را، همش در تقدیر بود، قبل از ثلاثه، قبض تو روز اول معامله بود، اجاز المشتری بعد از ثلاثه، مشتری روز پنجم اجازه داد، تو روز چهارم خواستی فسخ کنی، اینجا ثمره داره که اگر کاشفه باشه فسخ تو روز چهارم امکان نداره. بریم، تمام شد، بریم شرط بعدی. الشرط الثالث، بسم الله الرحمن الرحیم. یه شرطی تعبیر کرد علامه در تذکره، اون عبارت اول بعد، ولو شرط و التأخیر ولو ساعتا، ولا شرط التأخیر ولو ساعتا، اینطور تعبیر کرد. خب اگر یکی از متبایعین یا دوتای متبایعین ما شرط تأخیر کردن، یکی شرط کرد دیگری پذیرفت، یا دوتا شرط رو قبول کرد، این شرط سبب میشه که خیار تأخیر منتفی بشه. ما دلیل علی هذا الشرط؟ دوباره روایات مثبت خیار تأخیر اینجا رو نمیگه، چون ظاهر روایات در جاییه که ترازیه به تأخیر نباشه. وقتی ترازیه به تأخیر است، فی الجمله ترازیه به تأخیر مانع است خیار تأخیر میشه، از روایات میبره ما رو بیرون. یک. دو، شک میکنیم دیگه اجماع و لازره رو دلائل دیگه اینجا رو میگیره یا نه، تمسک میکنیم به اصالت اللزوم، اصل لزوم معامله بوده، مگر اینکه دلیل پیدا شده شک داریم دلیلی داشته باشیم. خب اما سوال، دلیلی که میگه که شرط تأخیر مانع از اعمال خیار تأخیره، این دلیل اطلاق داره؟ آقا اصولی دارم میگم، بحث کم اصولی این جنبش. شما یه اصل اولی داری، کل معاملات لازمت هیچ بذارش سرچش، بعد اومدی گفتی یه دلیلی دارم خیار تأخیر اثبات میکنه. دلیل چی بود؟ روایات بود، لازرر بود، کذا کذا. یه دلیلی اومد از تحت لازرر، جایی رو که ترازیه به تأخیر بود خارج کرد. خب ترازیه به تأخیر خارج شد، اومدیم توی مرحله سوم. این ترازیه به تأخیر خارج شد، مطلقا خارج شد یا دلیل بومل بود، فل جمله بود؟ چه دلیلی اومد ترازیه به تأخیر رو از تحت ادله خیار تأخیر خارج کرد؟ انصراف از روایات. لازره رو چه کار میکنید؟ لازره رو هنو هست؟ لازره رو اطلاق داره. چه چیزی میاره تحت لازره این ترازیه به تأخیر رو خارج میکنه؟ اجماع، همه قبول کردن این شرطو، روایت که برش نداره، اجماع. خب اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقن داره. قدر متیقنش چی هایی بگی؟ آها فل جمله، این دوتا با هم معامله کردن، خودشون هم با هم ترازی کردن که تا سه روز به تأخیر بیفته، تا سه روز به تأخیر بیفته. اینجا قطعا دیگه خیار تأخیر جاری نیست. اما اگر ترازی کردن 10 دقیقه بعد سمنه بیاره بده، 1 ساعت بعد بیاره، تا بعد از ظهر 2 ساعت دیگه، آیا واقعا اینم اجماع از تحت ادله خیار تأخیر خارج میکنه؟ بعیده. بعد ثمرش میدونید چی میشه دیگه، اگر خارج نکرد بعد اون موقع باید چند تا بحث دیگه اینجا مطرح کنیم، بگیم الانی که شرط تأخیر شده تا 2 ساعت دیگه و تا 2 ساعت دیگه ثمر نیاورد، از اون 2 ساعت بعد 3 روز حساب کنیم یا از اول با تمام احکامی که باید بیاد. شیخ کل این قصه رو به 2 خط اکتفا کرده، از شرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم عهد العوضه، شرط نشود ترازیه به تأخیر، پس اگر شرط بشود لا خیاره. مفهوم بگیرید، شرط بشود لا خیاره. خب دلیل چیه بر این فتوا؟ لأن المتبادر من النص غیر ذلك، این تبادر انصرافیان مال باب اطلاقه، مال باب وضع نیست. خب اون چی که ما از روایت ظهور میفهمیم غیر از این مورد است، جایی که خودشون راضیان به تأخیر دیگه از تحت روایات خارجه. امام در جایی مسئله تأخیر رو مطرح کرده بود، انجا ابس فسلاسه فهو و الا فلا بیعه، این در جایی بود که اینا خودشون با هم اول تبانیه بر تأخیر نکرده باشن. فیختصر فی مخالفت الاصل، اصلمون چیه؟ عفو بالعقود، اصالت اللزوم. الان منصرف النص در همین مقدار از خیار تأخیر از بخاطر نصمون از تحت اصالت اللزوم خارج شدیم، اما نسبت به جایی که دیگه نصوص خیار تأخیر او رو شامل نمیشن برمیگرد فراغ اصالت اللزوم. مع انهو فلجمله اجماعیون، این دلیل فلجمله اجماعیون، این شرط فلجمله اجماعیه نه بالجمله. گفتن پس اگر گفتن تا 2 ساعت دیگه سمنه بیار بده نیوورد، آیا اینا تحت خیار تأخیر خارجه؟ بعیده، خیلی بعیده. این شرط علامه گفت ولو ساعتن. تمام شد.
علاوه بر خیار شرط، خیار تأخیر هم داشته
باشیم، یعنی ثمره عملیش این میشه، ثمره عملیش 2 تا خیار میشه اون موقع. مگه ما تو خیلی از معاملات چند تا خیار نداریم؟ فعلا یک اون کسا دیگه وقتی
اگه سمره نداشته شیخ هم یاد کشتن،
بله میشه این طور
فیلم جمعه شدیم ولو ساعتن هم شما
بشه یا نچه؟ خب بریم شرط بعدی برای خیار تأخیر. الشرط الرابع، بسم الله الرحمن الرحیم. شرط رابع اینه که اول مبی اما یا عین باشد، عین خارجی مشخص معین، یا حداقل ذمی نباشه، کلیه فی المعین باشه. مثلا باز عینیه دیگه، ذمی نیست. چرا؟ شیخ میگه آخه دلیل ما اجماع، همه گفتنی شرط. برای اجماع سه چهار تا عبارت ذکر میکنه شیخ که ببینید اجماع دارن. اولین عبارت قد تقدمه، کجا عبارت مبسوط بود؟ مبسوط فتواش ضد ما بود، یادتون بیاد؟ مبسوط فتواش بطلان بود، نه خیار، تزلزل خراب نمی کرد، اصل صحت رو خراب میکرد. اما تو موضوع بس شرط چی کرد تعبیرش؟ عین. همون رو گفتیم عین در مقابل ذمه. بعد دو سه تا عبارت دیگه هم شیخ میاره که همه تو موضوع بس جزئی خارجی و عین بودن و شرط گرفتنه. حالا حکمش مبسوط گفت بطلان به خاطر لا بیعه، ظهور لا بیعه، ما گفتیم تزلزل به خاطر ظهور لا بیعه به علاوه فهم اصحاب، اما موضوع بس باید عین باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. همه بیحالن یا من احساس میکنم بیحالن؟
هوا
معروف
شد
شما نه من مثل همیشه و اقل این که شما جزء بی حالا نیستید انشاءالله هستید. اشرت رابع این یک شما چرا صدا اینطور شد؟
بی حال خورم
ان شاء الله شفای عاجل میشه. آقای شفیع زاده حق میزنه، شاید صدا نه خب خوبه. الان آقای شفیع زاده یه چهچه بلبلی میزنه تا بعد مثلا آدم بفهمه که صدا در اوجه شد.
11 شده همه دیگه حال
پیدا. از شرط رابعه این این توطئه است. نه توطئه به معنی لغویش، یعنی تمهید برای ساعت 11 که بگن دیگه اون موقع حالی وجود
داره. یک
توصیه حال بده. اینا چه
جوریه مثلا؟ صبح
شب در حد
اول گفتم به اشیه نیت رو صبح بیاد سر بیاد سر. کی آیه؟ نه ما صبح گفتم. الوقت صحبت با استاد
مرحبا به ناصر نواقع. این از افاظات روح القدس بود بر زبان آقای طالبی، شد دیشب نماز شب خوبی خونده. بله از شرط رابعه. حالا آقای شفیع زاده شما کجایی هستید؟ اصفهان؟ به هیچ. آقا برید خودتون با روح القدس قصه رو حل کنید. از شرط
رابعه در الهامات شیطانی میخواست. بیا
بله برید خودتون حالا بالاخره با روح القدس یه طوری بالاخره ما آخرش با حافین العرش میرسید باید یه سب بخونه یه قشرت جارم
اینم یه اصفهان یه
اصفهان چون که چه ملک شیر نیه باره
که الحمدلله سرحال شدیم. بله ذکر شیرینی هم سرحالی میاره. خودش میاد
اصفهانی و کیکو بیارن خیلی
بحث. المأخوذ حیاهن که المأخوذ غصبه. حالا اگر خواست میاره، اگرم نخواست. الشرط الرابع ان یکون المبیع. دیگه اون بحث آخرتمون نمیشه شوخی کنی.
ما مأخوذ
خیاله نمیشه. الشرط الرابع ان یکون المبیع عینا او شبه عینا. شبه عین کسائن من صبره. آقا این شبه عین گفتنش دو تا نکته توشه. یه نکته اختلافی است که پیش فقها در قدیم وجود داشت سر اینکه کلی فی المعین را ذمی بگیریم یا عین خارجی. برزخ بود تو عبارات. شیخ دیگه مشخصاً مشخص کرد که این عینه در گذشته، لکن از قدیم اختلاف بوده. و چون شیخ نمیخواد توی تقریر موضوع و اصطلاح عنوان باب از اصطلاح مشهور تخطی کنه، تعبیر میکنه به شبهه. یه نکته زم آثار بسیار عجیبی تو فقه داره، بعد زم از جاهایی که فقه اسلام از زمان ائمه معصومین داشت علیه السلام و حقوق غربی تو قرن 18 فهمید زم چه خبره توش، اونا نداشتن، لذا احکام زم رو بار نمی کردن و خیلی مشکلات براشون ایجاد می شد. قرن 18 فهمیدن زم چه خبره توش. اینجور تعابیری که فقها گذشته تو تردید نسبت به کلیه فی المعین و اینا داریم، معید اونایی که میگن شما هم ذمه رو بلد نبودید. بذار یه لطفی هست که اینو یواش یواش دیگه تو فقه حس کنیم و واقعا بگیم این عینه، چون واقعا از قدیم آخرش هم فقها احکام عین رو بار میکرد که صاعن منصور. خب باید عین باشه، یعنی خارجی، یعنی جزئی، یعنی تشخص داشته باشه. نص علیه الشیخ فی عبارت المتقدمه فی نقل مضمون روایات اصحابنا که شیخ گفته بود روا اصحابنا که این بی باطله، اما کجا؟ عین رو شرط کرده بود تو موضوعش، گفت بی. و ظاهره، ظاهر کلام شیخ کونه این عین بودن یا شبه عین بودن مفتنبه انده ها، این محل فتوای اصحابه، چون تو موضوع بحث اینو آورد. حکمش حالا بطلان بی باشد به خاطر ظهور لا بی یا تزلزل باشه، اما تو موضوع بحث یه صرح به این شرط به تحریر علامه. و المحذر ابن فهد هلی رضوان الله علیه متوفای 557 قایت المرام سیمری رضوان الله علیه سیمری سیمه ما اول گفتیم سیمری مونده تو ذهنم. ظاهرن حدود قرن 9، حدود آره قرن 10 به سمت 900 خورده ای، اما اوائل 900-901-903 این حدود ها. و هو ظاهر و جامعه مقاصد ابن فهد ابو العباس ابو العباس احمد بن محمد چند؟ 840 و من تولدشو گفتم فکر نه ابن فهد گفتم 757 گفتم 58 50 تولدش کیه؟ 750 یه چیزی من یه عدد ایتوی تو ذهنم بود حالا جانم؟ غیر وفات رو میگفتم من تو ذهنم وفات بود 750 چه، اما عددش تو ذهنم بود که مرتبط با ابن فهد، فکر میکردم وفات حالا بود. مقاصد چی؟ فکر کنم حدود 937-940 وفات نه تولد. خب حیث و قال محقق کرکی چجور فرمود؟ آقا از مفهوم عبارتش بخواییم استفاده کنیم. محقق کرکی فرمود لا فرق فی الثمن در بحث خیار تأخیر بین کونه عینن او فالذمه، شبه عین رو ملحق کرد به عینا، یه عینن او فالذمه. خب لا فرق فی الثمن مفهومش چیه؟ پس فرق فل مسمن که در ثمن تفکیک و تصریح کردی، عدم تفکیک و تصریح کردی، اینم یه شاهد. و قال فی الغنیه جامعه حاصل پیدا کردی؟ اونم ببینید اونم گفتم 900 گفته
از 900 هم باشه میشه قرده ده
900 به این بر دیگه چه؟ درست گفتیم قال فی الغنیه ابن زهره روا اصحابونا، اصحابونا اینطوری روایت. ابن زهره 570 و چنده حدود است یادم نیست. روا اصحابونا، آها عبارت جزء متقدمینه، مثل شیخ، شیخ هم باش روا اصحابونا شروع کرد. دوستان اول عبارت میگه روا اصحابونا، آخر عبارت میگه اجماع طائفه، نشون میده مسئله اجماعیه. خب حالا عبارت ابن زهره چون طولانیه، من اول بیرون یه دو تا نکتهشو بگم بعد عبارت رو بگویم، تو عبارت وجه استشهاد رو پیدا کنیم. عبارت ابن زهره این است که تقریر موضوع بحث خیار تأخیر رو انجام داده، بعد فتوا داده است که تا 3 روز باید باری صبر کنه، بعد از 3 روز خیار تأخیر داره. ای تا اینجا. البته بعدش هم در مورد حکم تلف مبی صحبت کرده که اختلافی، البته که تلف مبی قبل از ثلاثه از مشتریه، بعد از ثلاثه از بایعه. قبل از ثلاثه از مشتریه چون معامله لازمه و فرضم اینه که این اتلاف نبوده، تلف بوده و ید بایع هم ید امانی بوده، پس تلف علی ذمه البایع نباید باشه. که البته این تقریر حرف ابن زهره هم اختلافیه، چون التلفی زمن من لا خیار له باید بحث کنیم روش. اما تلف بعد از ثلاثه رو گفته از جانب بایع. خب حالا نه گفته از جانب بایع ایشون، حالا ما باید رو این تیکه بحث کنیم رو کلام ایشون. اما تو عبارتش 3 شاهد وجود داره که ایشون عوض را این خارجی دیده نه کلی. حالا شواهدشو من تو عبارت نشونتون میدم. روا اصحابونا یعنی مسلم، روا اصحابونا ان المشتری، قنیه رو ندیدید تاریخش رو؟
۵۸۵
من زینب 575 بود. روا اصحابونا ان المشتری اذا لم یقبض المبیع، مشتری اگر قبض نکند مبیع را، و قال اجیئک بالثمن، بگه آ من ثمن میارم بره پول بیاره و مزا، بعدش هم خدا حافظ شما، خدا حافظ شما، فعل الفائعه الصبر علیه ثلاثه، 3 روز بیست. ثم هو بایع بالخیار بین فسخ و مطالبته بالثمن، میتونه فسخ کنه، میتونه معامله رو صحیح بگیره و مطالبه به ثمن کنه. خب حالا کجا موضوع بحث کجاست؟ از اینجا شاهد بحث شروع میشه. هازا این بحث کجا پیاده میشه؟ اذا کان المبی مما یسح بقاؤه. آقا این شرط ظهور داره در اینکه عینه و الا کلیه فزن، کلی رو که دیگه یسح بقاؤه معنا نداره، همیشه هستش دیگه، من الازل الی الابد فزمه موجوده، تو باید احداث مصداق کنی براش و الا کلیش باقن به بقاء ذمه الا یومی که ذمه هست. حالا انشاءالله تحقیق کنیم تو حقیقت ذمه که ذمه با موت انسان نابود میشه یا نابود نمیشه، که اینا احکام ذمه است، باید بحث کنیم در موردش. تحقیق محقق نائینیه که فرق بین عهده و ذمه، محقق نائینیه به فرق داره، شهید سعد اعتقاد به فرق داره، شاگردشون هم آیت الله استکازم حائری حفظه الله تا ایشون هم قائل به فرقه، تبعاً شهید صدر و محقق نائینی و یه عده هم قائل به فرق نیستن. از عبارات امام میشه هر دو قول استشمام بشه، بحث از حاله اینجا. جانم بله حالا ببینیم، حالا ببینیم بذارید قرائنشو جمع کنیم. گفتم چند تا قرینه، 3 تا قرینه رو تو عبارت پیدا کنیم بعد رو مجموعش نظر بدیم. هازا اذا کان، کلام متصل واحده به پایان برسه بعد نه، هازا اذا کان المبیع مما یسح بقاؤه، مما یسح بقاؤه یعنی ظهور در این بشه باقی باشه، لم یکن کذالک، اگر باقی نبود نمیتونست باقی باشد، کل خضروات مثل سبزیجات و اینها مثل
فاسد
شدنی ها، نه فقط هم سبزیجات به اصطلاح فارسی، یعنی گوجه و خیار و اینا هم میگیره. فعلیه صبر یومن واحده ثم هو بالخیر، این هم شاهد دومشه. فإن لم یکن کذلک، بلکه مثل خضروات، و خضروات چی هست؟ ثم ذکره بعد اینطور فهمون که ان تلف المبیع قبل الثلاثه من مال المشتری. تلف المبیع من مال المشتری، کلی که تلف نمیشه که. و بعد اون من مال البائع. جانم گفتم این فتوا رو ما باید بعدا روش بحث کنیم، نمیخوایم الان بگیم درسته. فعلا شواهد چی رو داریم تو عبارات پیدا میکنیم؟ این که دعوا سر عین است. خب آقا حالا که این دو سه تا شاهد رو دیدیم، برگردیم سطر اولش رو ببینید. سطر اول، حالا که قوی شدیم، روا اصحابنا عند المشتری اذا لم یقبض المبیع، مبیع رو قبض نکنه. این عبارت قبض مبیع هم میتونه اشعاری به این داشته باشه، چون اگر کلی باشه، قبض کلی قبض مصداقشه، مصداق قابل تبدیله. اما وقتی گفت قبض مبیع، یعنی مبیع جزئیه که همو داره قبض میشه. ثم قال، پس سه چهار تا شاهد شد تو عبارت ایشون. ثم قال، بعد اینطوری فرمود که یدل علی ذلک کله اجماع الطائفه. در این فتوای ما اجماعیه، البته چون چند تا فتوا بود علی ذلک کله، همه فتواییش حتی اون جانب زمانش رو هم ایشون ادعای اجماع کرده. دیگه بقیه‌اش می‌ذاریم برای جلسه بعد. سلام علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. چهارشنبه دیگه تعطیله. چهارشنبه
شادش تمام شده احتمال
بیدار که بوده، ولی
قبلش کجا بودی؟ زیاد از بوده
باشه بیدار که بوده
کمالا
امروز دوشنبه
ساعت دو
نسن زیاده
کردی؟ خدا
اصلا نماز دو نره باشه.